و همچنان درباره مسابقات فردا و مسابقه فاینال و
یونان و روز روس مسابقه سید یوروگوای او د غانا ترمنځ کې د افغانستان په وخت د شپې په یول صبح
ساعت 11 شپه
لیکن دغه مسابقه د فوتبال سیډونکو ډیره مهمه ګړي ځکه چې دوه ټیمونه ډیر خسته دي
بدون شک و حتی در بعض تحلیل های هم گفته شده و پیش بینی شده که تیم برازیل در این مسابقه برنده خواهد شد اما باز هم
او دا هم میدان فوتبال است که چرته هالند در مسابقه وگرتل ممکن تر فاینال ورسی
بله بدون شک خب تشکر میکنم شبر صاحب از شما و باز هم به شنونده ها سلام عرض میکنیم در این نیم ساعت امیدوار هستیم که ما را همراهی کنین با گزارش از افغانستان منطقه و جهان اما قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که خالد مفتون پیشکش میکنند
قماندان جدید نیروهای ناتو و آمریکایی امروز به افغانستان رسید تا مسئولیت نیروهای بین‌المللی را در این کشور به عهده بگیرد. در نتیجه حمله طالبان بالای یک دفتر امداد رسانی در ولایت قندوز صبح امروز 5 تن به شمول اتباعی خارجی کشته شدند. و در نتیجه عملیات انتحاری در شهر لاهور پاکستان حداقل 42 تن به قتل رسیدند. جنرال دیوید پتریوس قماندان جدید نیروهای ناتو و آمریکایی امروز به افغانستان رسید تا مسئولیت نیروهای بین‌المللی را در این کشور به عهده بگیرد. همه اعضای سنای آمریکا در هفته جاری به جنرال پتریوس به حیث قماندان نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان رای مثبت دادند. جنرال پتریوس جایگزین استنلی مکرسل بعد از استعفای وی شد. مکرسل بعد از آن استعفا کرد که اظهارات وی در مجله رولینگ استون به چاپ رسید. اظهارات وی نسبت به مقامات آمریکایی توهین آمیز تلقی گردیده است. قبل از ورود به افغانستان جنرال پتریوس گفت وی همه تلاش‌ها را به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در جریان عملیات نظامی در این کشور به خرج خواهد داد. وی در مورد چنین گفت
در مبارزه ضد شورش جنبه بشری جنبه بسیار مهم می باشد و بنابراین باید همه تلاش های بشری برای حفاظت از عامه مردم به خرج داده شود و حقیقتا هم باید تلفات مردم ملکی کاهش داده شود.
پتروس همچنین تاکید کرد که قبل از اینکه وضعیت در افغانستان بهبود یابد اوضاع در این کشور وخیمتر خواهد شد. در نتیجه حمله طالبان بالای یک دفتر امداد رسانی در ولایت قندوز صبح امروز 5 تن به شمول اتباعی خارجی کشته شدند. محمد عمر ولی قندهار قندوز میگوید در بین کشته شدگان یک بریتانیایی، یک آلمانی و یک فلیپینی شامل است. دو پلیس افغان نیز کشته شدند. در همین حال مراد علی مراد قماندان قول اردو 209 شاهین در مورد این رویداد به رادیو آزادی چنین گفت:
در مجموع 6 نفر انتحاری که یکیش در موتر صرف خود انفجار داده بود در مرحله اول و 5 نفر دیگه به اساس عملیاتی که بالای از طرف نیروهای امنیتی صورت گرفتن انتحاری ها کشته شدن و تمام افرادی که در اینجا بند مانده بودن اونا کشیده شد.
طالبان مسئولیت این عمله را به عهده گرفتن و تایید کردند که 6 انتحار کننده در این عمله سهم گرفته بودند. امروز چاشت انفجار در قلات مرکز ولایت زابل رخ داد. به گفته یکی از مقامات محلی که نخواست نامش افشا گردد برای رادیو آزادی گفت در این انفجار حداقل یک عسکر خارجی کشته شده است. طالبان مسلم مسئولیت این عمل را به عهده گرفتند و ادعا میکنند که تلفات سنگین را برای نیروهای خارجی وارد کردند. تیم ملی کرکت افغانستان که جهت اشتراک در مسابقات 5 کشور ردیف اول در هالند به سر میبرد فردا با تیم آیرلند به مسابقه می‌پردازد. بازیکنان کرکت افغانستان روز گذشته تیم قدرتمند کانادا را با شکست مواجه ساختند. مسابقات 5 تیم ردیف اول کرکت در کشور هالند برگزار می‌گردد. نوروز منگل کپتان تیم ملی کرکت افغانستان در مورد اهمیت این بازی به رادیو آزادی گفت که نتایج خوبی از این مسابقات می‌تواند تیم افغانستان را در رده‌بندی کمک کند. اخبار منطقه و جهان را بر از اپافای کوتاه می‌شنوید. رادیو آزادی حداقل 42 تن زمانی در شهر لاهور پاکستان کشته شدند که دو انتحار کننده زیارت را به نام داتا گنج بخش مورد حمله قرار دادند. حداقل 180 تن دیگر در این حمله زخمی شدند. طبق گزارش ها حمله کنندگان روز پنجشنبه در فاصله چند دقیقه خود را منفجر ساختند. هنگامی که این انفجار رخ داد صدها تن در داخل این زیارت حضور داشتند. به گفته جمشید دکی از کسانی که از حمله جان و سلامت برده وضعیت بعد از حمله را در این زیارت چنین توصیف میکند:
جب دھماکہ ہوا تو ہر طرف چیخو پکار تھی.
بعد از وقوع حمله بی‌نظمی کامل حکم فرما بود. هیچ کس برای کس کمک نمی کرد. هر کس فرار می کرد تا جان خود را نجات بدهد. تعداد از طریق دروازه بیرون می شدند و تعداد هم از روی زنانه زیارت بیرون می شدند. هر کس در تلاش نجات جان خود بود. هیچ کس کسی را کمک نمی کرد. اجساد مرده زیادی را دیدم و محاطه زیارت به عوض خون مبادله شده بود. تا حال مسئولیت عمله را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. این دومین عمله بزرگ در این شهر است که اخیراً رخ داده است. حدود یک ماه قبل 80 نفر زمان کشته شدند که عمله کنندگان دو مسجد مربوط به گروه احمدی یا قادیانی را در شهر لاهور مورد عمله قرار دادند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مصوبه‌ای را امضا و توشیح کرد که به اساس آن تعزیرات تازه بالای ایران به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش وضع می‌شود. اوباما در مراسم توشیح این مصوبه در قصر سفید گفت این کار به توانایی‌های ایران برای تمویل برنامه هسته‌ای‌اش آسیب می‌رساند. وی در مورد چنین می‌گوید:
با این و برخی دیگر از تعزیرات ما قلب ظرفیت‌های حکومت ایران برای تمویل و انکشاف برنامه هسته‌ای را آن کشور را هدف قرار می‌دهیم. ما به حکومت ایران نشان می‌دهیم که اقدامات آن عواقبی را در پی دارد و اگر دوام کند افزایش فشار ادامه خواهد یافت و انزوای آن بیشتر خواهد شد. هفته گذشته مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که سپاه پاسداران ایران روند و واردات گاز و دیگر تولیدات تصفیه شده انرژی آن کشور را هدف قرار می‌دهد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که اخیراً شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارمین دوره تعزیرات بالای ایران را وضع کرد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز گفت دروازه عضویت ناتو برای اوکراین باز است. در جریان سخنرانی‌اش در شهر کیف که امتای اوکراینی‌اش نیز حضور داشت، کلینتون گفت اوکراین یک کشور دارای حاکمیت است، استقلال دارد و حق دارد تا متحد خود را انتخاب کند. مقامات اوکراینی به رهبری ویکتور یونوکوویچ هدف اداره قبلی را به خاطر یکجا شدن با ناتو کنار گذاشته است. اداره قبلی این کشور طرفدار غرب بود. پارلمان اوکراین سه روز به روز پنجشنبه قانون نهایی را تصویب کرد که به اساس آن این کشور غیر منسلک می‌گردد. بعد از آن که کمیسیون انتخابات نتایج نهایی همه‌پرسی را در قرقیزستان اعلام کرد، قانون اساسی جدید این کشور از امروز به بعد مورد تطبیق قرار می‌گیرد. طبق نتایج اعلام شده، بیش از 90% رای دهندگان یک شنبه گذشته به نفع قانون اساسی جدید رای دادند. فقط حدود 9% برخلاف آن رای دادند. بیش از 72% واجدین شرایط رای دهی در همه‌پرسی تغییر قانون اساسی شرکت کردند. به گفته رئیس کمیسیون انتخابات این کشور، نتایج همه‌پرسی شرایط را برای روزا اوتنبایف رئیس اداره موقت قرقیزستان مساعد می‌سازد تا فردا شنبه به عیس رئیس جمهور این کشور مراسم تألیف را به جا بیاورد. قانون اساسی جدید توسط اداره موقت قرقیزستان پیشنهاد شد. اداره موقت قرقیزستان بعد از برکناری قرمانبیک باقیوف در ماه اپریل با وجود آمد. همه‌پرسی در قرقیزستان بعد از خشونت‌های مرگبار قوی بین ازبک‌ها و قرقیزها به تاریخ 27 ماه جون راه اندازی شد و لحظات قبل دوره یک چهارم نهایی مسابقات جام جهانی امسال بین تیم‌های برزیل و آلمان در آفریقای جنوبی آغاز شد. مسابقه بعدی بین تیم‌های یوروگوئه و گانا ساعت 11 شب به وقت افغانستان آغاز می‌گردد. هر تیمی که در بازی‌های امروز برنده شود راهی دوره نیمه نهایی یا سیمی فاینال خواهد شد. قرار است فردا در دوره یک چهارم نهایی تیم ارجنتین با تیم آلمان وارد مسابقه شود و اسپانیا با پاراگوئه مسابقه خواهد کرد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:39 دقیقه با وقت کابل است. از همراهی تان تا این لحظات تشکر و در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. در نتیجه درگیری های دیشب که تا پیش از ظهر امروز در ولایت قندوز ادامه داشت، 4 تن به شمول 2 خارجی و 6 انتحار کننده کشته شدند. قماندان قول اردوی 209 شاهین:
همین لحظه عملیات ما در هتل آریانا ختم شدن. در مجموع 6 نفر انتحاری کشته شدند.
کنگرس امریکا با رد کمک 4 میلیارد دلاری برای افغانستان، مصارف 33 میلیارد دلاری را برای 3000 عسکر تازه نفس این کشور در افغانستان تصویب کرده است. در این اواخر روابط افغانستان و پاکستان رو به بهبودی نهاد، اما اسلام آباد از حضور هند در افغانستان نگرانی دارد. در مورد نقش سازمان ملل متحد در کشورهای جهان هم گزارش داریم و درباره جام جهانی فوتبال در افریقای جنوبی نیز خواهید شنید. امروز مسابقات یک چهارم نهایی آغاز شد. سایر گزارش‌ها را هم برایتان تهیه کردیم، با ما باشید. درگیری‌ها در ولایت قندوز که دیشب آغاز شده بود قبل از ظهر امروز پایان یافت. در نتیجه این حمله بر یک مهمانخانه خارجی ها در ولایت قندوز 4 تن به شمول 2 تن از اتباع خارجی کشته شدند. مقامات در قندوز میگویند که اوضاع شهر فعلا به حالت عادی خود بازگشته است. مسئولین یک شفاخانه تعداد کشته شده های خارجی در این رویداد را 3 تن خواندند. نور محمد سهیم در مورد از قندوز گزارش می‌دهد.
حوالی 3 بجه صبح روز جمعه 11 سرطان با اثر یک انفجار مهیبی که در قلب شهر قندوز صورت گرفت، نه تنها فضای آرام صبحانه شهر قندوز به نارامی گرایید، بل باعث تشویش شهریان قندوز نیز شد. بعدها معلوم شد که 6 تن از نیروهای مخالف دولت بر یک مؤسسه خارجی مربوط USAID ایالات متحده آمریکا به نام DAI حمله برده. ابتدا یکی از انتحاریان در دروازه دخولی مؤسسه توسط یک موتر صرف انتحار کرده و بعداً 5 تن دیگریان داخل تعمیر مؤسسه شده و آن را حدود 7 ساعت تحت کنترل خود نگاه داشتند. گفته می شود که توأم با این حمله نیروهای امنیتی شامل اردوی ملی، پلیس ملی و نیروهای آیساف ساحه را قرنطین و فایرهای متقابل آغاز شد، تا اینکه این سانحه حدود 10 قبل از ظهر روز جمعه تحت کنترل نیروهای امنیتی درآمد. کماندان قول اردوی 209 شاهین در شمال کشور برید جنرال مراد علی مراد بعد از ختم عملیات در صحاب رادیو آزادی در مورد خسارات وارده از این سانحه چنین گفت:
امی لحظه عملیات ما در هتل آریانا ختم شدن. خوشبختانه که تماما افراد خارجی که در اینجی موقعیت داشتن و گاردای از این هتل که در این موقعیت داشتن و گیر مانده بودن، اونا صحت و سالم کشیده شدن، هم زخمیایشان و هم خودشان. در مجموع 6 نفر انتحاری که یکیش در موتر صرف خود انفجار داده بود در مرحله اول و 5 نفر دیگه به اساس عملیاتی که بالای از طرف نیروهای امنیتی صورت گرفتن انتحاری ها کشته شدن و تمام افرادی که در اینجی بند مانده بودن اونا کشیده شد. یک نفر پلیس در مرحله اول شهید شده بودن و یک نفرم از گاردای امنیتی از هتل شهید شدن. این 2 نفر، یک نفرم زخمی هستند و 2 نفرم از اتباع خارجی در اینجا کشته شدن.
از جانب دیگر مسئول مطبوعاتی PRT جرمنی مقیم قندوز اعلان نمود که از این سانحه با شفاخانه PRT با شمول افراد خارجی و داخلی 8 نفر زخمی انتقال شده و تحت درمان است، که از جمله یک تن از خارجی ها با اثر زخم شدید در شفاخانه جان داده است، که با جان دادن این فرد شمار کشته شده های خارجی در این سانحه به 3 نفر رسیده است. از طرف دیگر ذبیح الله مجاهد، کسی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، با رادیو آزادی ضمن تماس تلفنی ادعا کرده است که در این سانحه 52 نفر از ساکنین این مؤسسه یا کشته و یا زخمی شدند، ولی این دعوی را نیروهای امنیتی نپذیرفتند. به هر صورت از مشاهده بالمواجهه سانحه پیداست که خسارات مالی هنگفت نیز بجا گذاشته. از یک طرف تعمیر 3 منزله مورد حمله در اثر تبادله مرمیهای مختلف و نو حریق شده و تمام اساسیان از میان رفت و از جانب تمام شیشه ها و کلکن های منازل اطراف حادثه تا 50 متری فرو ریخته است و نیز شمار زیادی از موترهایی که در داخل محوطه تعمیر و یا بیرون آن پارک شده بودند یا از بین رفته و یا خساره شدید دیده است. اندازه این خسارات مالی به صورت دقیق تا کنون معلوم نیست.
از پایان درگیری ها در ولایت قندوز شنیدید. این حملات ساعت 3 شب آغاز شد و تا پیش از چاشت امروز ادامه یافت. مقامات تعداد کشته شده ها را 10 تن خواندند که شامل 2 تن از اتباع خارجی، یک پلیس افغان و یک محافظ مهمانخانه و همچنان 6 تن از شورشیان می شوند. اما مسئولین یک شفاخانه تعداد کشته شده های خارجی در این رویداد را 3 تن خواندند. البته این درگیری ساعت 3 دیشب آغاز شد و تا ساعت 10 پیش از ظهر امروز ادامه یافت و به گفته مقامات اوضاع شهر فعلا به حالت عادی خود بازگشت است.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:45 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. یادآور میشم که مسابقه میان تیم‌های فوتبال هلند و برزیل در آفریقای جنوبی ادامه دارد و برزیل توانسته تا یک گل را به ثمر برساند در حدود 14 دقیقه از نیمه اول بازی گذشته. البته تا آخرین مجله خبری کوشش میکنیم تا تازه‌ترین ها را در این مورد برایتان پیشکش بکنیم. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا 33 میلیارد دلار را برای مصارف 30,000 عسکر اضافی این کشور در افغانستان تصویب کرد. اما در جریان رأی مجلس معلوم شد که اعضای حزب دموکرات باراک اوباما نیز از ادامه جنگ در افغانستان راضی نیستند. پیش از این کنگره آمریکا کمک 4 میلیارد دلاری را با حکومت افغانستان رد کرده بود. جزئیات بیشتر در این مورد با غفور متین.
مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا 33 میلیارد دلار پیشنهادی باراک اوباما برای مصارف 30,000 عسکر اضافی در افغانستان را تصویب نمود. اما در جریان رأی مجلس معلوم شد که اعضای حزب دموکرات آمریکا هم از دوام جنگ در افغانستان راضی نیستند. پیشنهاد تعدیل ضرب العجل خروج نیروها هرچند به تصویب مجلس نرسید، اما 162 عضو مجلس نمایندگان آمریکا برای این پیشنهاد رأی دادند که در کنگره ایالات متحده آمریکا این بیشترین تعداد رأی علیه جنگ در افغانستان می باشد. در جمله 162 وکیل که علیه جنگ در افغانستان رأی دادند، با استثنای 9 نفر همه اعضای حزب دموکرات آقای اوباما بودند. خانم نانسی پیلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا هم در جمله رأی دهندگان این پیشنهاد بود. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا علاوه بر بودجه نظامی در افغانستان، میلیاردها دلار بودجه غیر نظامی را نیز ضمیمه ساختند که بعداً برای تصویب به مجلس سنا فرستاده خواهد شد. اما قبل از این که بودجه با امضای باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برسد، اعضای هر دو اتاق کنگرس یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنا باید روی آن به توافق رسیده باشند. مشکل دیگر بودجه پیشنهادی یکی این است که سنای آمریکا تا 12 ماه جولای جلسه نمی کنند و دوم این که معلوم نیست مجلس سنا در برابر ذمه بودجه غیر نظامی چی تصمیم اتخاذ خواهند کرد. قبلا وزیر دفاع آمریکا رابرت گیز گفته بود اگر بودجه برای مصارف 30,000 عسکر اضافی در افغانستان تا قبل از 4 ماه جولای تصویب نشود، در آن صورت برای ادامه عملیات جنگ در افغانستان باید کارمندان ملکی وظایفشان را از دست بدهند. به نوشته آژانس خبری رویتر، هرچند جنگ افغانستان در ایالات متحده آمریکا محبوبیت و حمایت خود را از دست داده است، اما جای تعجب است که مجلس نمایندگان باز هم این بودجه را تصویب نمود. در کنگره ایالات متحده آمریکا در رأی دهی برای تصویب بودجه یک سلسله پیچیدگی ها وجود دارد، به این معنی که بخش غیر نظامی بودجه در نتیجه 239 رأی موافق در برابر 182 رأی مخالف تصویب شد، در حالی که بخش نظامی بودجه پیشنهادی با 215 رأی موافق در برابر 210 رأی مخالف به تصویب رسید. دیوید اوبی رئیس کمیته تخصیص بودجه در مجلس نمایندگان آمریکا گفت: من فکر می کنم که جنگ افغانستان یک جنگ عبث است و اگر من صلاحیت می داشتم این موضوع را هرگز به مجلس ارائه نمی کردم. در دو هفته گذشته تغییر قماندانان آمریکایی در جنگ افغانستان و موضوع فساد اداری در حکومت آقای کرزی اثرات ناگوار در اذهان اعضای کنگرس و سایر مقامات آمریکایی ایجاد کرده است. در بودجه‌ای که از سوی مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید، تقریبا 4 میلیارد دلار کمک‌های اقتصادی برای افغانستان و پاکستان هم شامل است. این پول علاوه از 130 میلیارد دلار است که در سال جاری از طرف کنگرس آمریکا برای مصارف جنگ عراق و افغانستان تصویب شده است. به اساس گزارش ها تا کنون 345 میلیارد دلار در جنگ افغانستان به مصرف رسیده است. این در حال است که ایالات متحده آمریکا در داخل به مشکلات اقتصادی و کسر بودجه مواجه می باشد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
نقش پاکستان در افغانستان عنوان مقاله است که از سوی مجله اکونومیست نشر شده است. نگارنده مقاله از کنسولگری هند در ولایت قندهار بازدید کرده و تأثیر رقابت دیرینه میان پاکستان و هند بر اوضاع افغانستان را بررسی کرده است. سلطان محمد سرور فشرده این مقاله را پیشکش میکند.
آقای پراناو گانیش، کنسول هند در قندهار، در احاطه دیوارهای بلند کنسولگری خود کار میکند. وظیفه او معمولا صادر کردن ویزه به افغانهایی است که غالبا برای تداوی به هند میروند. زندگی یک نواخت در شرایط خطرناک برای یک دیپلمات هندی ملالت آور می باشد. حضور ولو کوچک دیپلماتیک هند در قندهار و همچنین کنسولگری های این کشور در هرات، مزار شریف و جلال آباد مقامات پاکستان را برافروخته و خشمگین ساخته است. آنها گمان می کنند که این کنسولگری ها فعالیت های ضد پاکستان به شمول کمک با شورشان بلوچ را سازماندهی می کنند. اما کنسول هند در قندهار چنین اتهامات را اهانت آور دانسته و باد تمسخر می گیرد. اسلام آباد چون از مدت ها تلاش می کند که در صورت بروز یک جنگ سرتاسری با هند، افغانستان یک عمق استراتژیکی را برای پاکستان فراهم کند، از موجودیت کنسولگری های هند در جنوب غرب افغانستان و کمک های بازسازی هند در این منطقه ناراحت می باشد. روزنامه اکونومیست به نقل قول از کنسول هند در قندهار می نویسد که پاکستان فقط در صورت راضی می شود که ما حضور دیپلماتیک خود را به شمول سفارت در کابل خاتمه دهیم. روزنامه می نویسد که تمایل اخیر رئیس جمهور کرزی به سوی پاکستان نگرانی بروز چنین یک نتیجه را باعث شده است. رئیس جمهور کرزی از انتقاد علنی بر پاکستان که شورشان طالب را در خاک خود بنا داده است در این اواخر خودداری می کند. و حتی هنگامی که شواهد موثق برایش ارائه شد که حمله بر جرگه اخیر مشورتی صلح در کابل را گروه حقانی انجام داده، نیز او از اسلام آباد انتقاد نکرد. گروه حقانی یکی از سه گروه مخالفین دولت افغانستان می باشد که روابط خیلی نزدیکی با استخبارات پاکستان دارد و چیزی که مایه تعجب بیشتر می شود این است که در این اواخر رفت و آمدهای سران نظامی پاکستان به کابل بیشتر شده است. جنرال اشفاق کیانی، لوید رسیز اردوی پاکستان و جنرال احمد شجاع باشا، رئیس استخبارات ISI این کشور، طی چند هفته اخیر چندین بار از کابل بازدید کردند. رهبران نظامی پاکستان تلاش دارند که اسلام آباد در هر نوع مصالحه میان کابل و مخالفین به شمول گروه حقانی و حزب اسلامی حکمتیار نقش اساسی را بازی کند. حتی یک گزارش تایید نشده خبر داد که این دو رهبر نظامی پاکستان در یکی از بازدیدهایشان از کابل مولوی سراج الدین حقانی را با خود آورده بودند. مولوی حقانی از جمله کسانی است که آمریکا آنها را به شدت تعقیب می‌کند. امریکایان باور نمی کنند که مقامات پاکستانی چنان نفوذ و تسلط بر شبکه حقانی داشته باشند که افغانستان بر آن باور کند و این را هم باور نمی کنند که این شبکه روابط خود را طوری که می گوید با شبکه القاعده قطع کند. اما انتقادهای اخیر رئیس جمهور کرزی از امریکایان نگرانی هایی را به بار آورده است که امکان دارد او امریکایی ها را درگیر یک معامله با اسلام آباد سازد. حتی قبل از برکناری جنرال مکرستل از سمت قماندانی نیروهای امریکایی در افغانستان، وضعیت استراتژی امریکا در این کشور تیره ارزیابی شده بود. لذا توافقات صلح هرچند اخبار خوشایند می باشند، خطرهای بزرگی هم در بر دارند. ائتلاف شمال، عمدترین نیروی مخالف طالبان در افغانستان، نگران می باشد. پاکستان در یک پیشنهاد خود که اوایل سال جاری به مقامات آمریکایی سپرد، به صراحت گفته است که خواهان خروج هند از افغانستان می باشد. اما حتی آن عده از دیپلماتان غربی که بر آغاز گفتگو با طالبان اصرار می ورزند نیز نمی خواهند که همه مطالبات اسلام آباد برآورده شود. کشورهای دیگر نیز اگر از کدام معامله صلح مستثنا شوند، می توانند دردسر ایجاد کنند. و اما یک راه حل جامعی که منافع همه در منطقه را در بر گیرد هم مشکل به نظر می رسد.
از نقش پاکستان و هند در افغانستان شنیدید. در این میان یک مقام ارشد آمریکایی از نقش هند در افغانستان حمایت کرده و ابراز امیدواری نموده که این دو کشور بتوانند با پاکستان یکجا کار کنند. معاون وزیر دفاع ایالات متحده میشل فلورنی در امین مورد گفته است که نقش مهم و مثبت را در افغانستان ایفا میکند. با گفته او ادامه نقش هند در انکشاف افغانستان یک عنصر مهم برای موفقیت آینده در این کشور است. پاکستان که با هند مخالفت تاریخی دارد با نقش هند در افغانستان به دیده تردید مینگرد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
124 هزار کارمند ملکی و نظامی سازمان ملل متحد که مصروف حفاظت صلح در سرتاسر جهان هستند، بارسترین بخش حضور این سازمان را در جهان نمایندگی میکنند. بیشترین نیروها در 10 سال گذشته اهمیت بیشتر کسب کرده و پیش بینی میشود که این نقش در آینده بیشتر توسعه یابد. با تأسیس اولین ماموریت حفاظت صلح سازمان ملل متحد در سال 1948 میلادی در شرق میانه، 63 ماموریت از این نوع در منطقه انجام شده است. از این میان 16 ماموریت هنوز هم جریان دارد که وظایف چون پاکسازی ماین‌ها، رساندن کمک‌های بشری، مساعدت با پناهجویان و حمایت از انتخابات آزاد و عادلانه را در بر می‌گیرد. سلطان محمد سربر فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این باره را پیشکش می‌کند.
هنگامی که نیک برنبک وظیفه حفاظت صلح در بوسنیا هرزگوینا را در سال 1998 متعهد شد، یک زن و شوهر سالخورده سربی با بسیار بی‌رحمی در شهر درور کشته شدند. مردم محل کروادی‌ها را به دست داشتن در این قتل متهم کردند. برنبک به یاد دارد وقتی که تنش‌های قومی به سرعت غلیان کرده افزایش یافت، عساکر حافظ صلح میان آشوب و بلوا گیر ماندند.
The reaction from the local population was very angry, and there was
واکنش مردم محل بسیار خشم‌آلود بود و یک آتش سوزی مدهش به میان آمد. شماره از ساختمان‌ها و وسایل ما در گرفتند. ما افراد خود را در حالت بسیار دشوار تخلیه کردیم. ما زخمی شدیم. حوادث به شکل ناگهانی انکشاف کرد. آشوب و بلوا در برچکو برپا شد و آشوب‌های هم در جاهای دیگر. برنبک که اکنون سخنگوی بخش عملیات حفاظت صلح سازمان ملل متحد می باشد، در عملیات حفاظت صلح در تیمور شرقی، اریتریا و لایبریا اشتراک کرده است. او می گوید حادثه درور یگانه واقعی از نوع خود نبود. عساکر حافظ صلح سازمان ملل متحد در بسا موارد با خطر روبرو می شوند. ظرف 5 سال گذشته 700 سرباز حافظ صلح سازمان ملل متحد در نقاط مختلف جهان کشته شدند، در حالی که هزاران نفر از این سربازان در نقاط مختلف ناآرام جهان منتشر هستند. مأموریت حفاظت صلح یکی از پرمصرف‌ترین مأموریت‌های این سازمان می‌باشد. سازمان ملل متحد در سال جاری 8 میلیارد دلار را برای این مأموریت اختصاص داده است. سازمان ملل متحد اولین مأموریت حفاظت صلح را سال 1948 در شرق میانه آغاز کرد و عساکر خود را برای نظارت آتش بس میان کشورهای عربی و دولت نوتأسیس اسرائیل به منطقه اعزام داشت و تاکنون 60 مأموریت از این نوع را پس از منظوری شورای امنیت به عهده گرفته است. اما مأموریت‌های اخیر حفاظت صلح سازمان ملل متحد مورد انتقاد قرار گرفت. تقریبا 8000 باشنده مسلمان شهر سربرنیچا در سال 1995 هنگام از سوی سربیان قتل عام شد که این شهر از سوی عساکر حفاظت صلح منطقه امن اعلام شده بود و نیروهای حافظ صلح هالندی نیز در نزدیکی شهر حضور داشتند. همچنین عساکر حافظ صلح سازمان ملل متحد نتوانستند جلوه قتل عام 800 هزار نفر را سال 1994 در راوندا بگیرند. اما برن بک میگوید عساکر حافظ صلح عموما در شرایط دشوار هنگامی که همه راه حل های دیگر مسدود می شود به منطقه فرستاده می شوند.
We are not the first response of the international community. We're usually
ما نخستین واکنش جامعه جهانی نمی باشیم، بلکه عموماً آخرین واکنش می باشیم. وقتی که همه راه‌های دیگر مؤثر واقع نشوند، ما را می‌فرستند. ما هنگامی به یک جا فرستاده می‌شویم که وضعیت در آنجا بهتر شده باشد. طوری نیست که ما کارهای خود را از صفر آغاز می‌کنیم، بلکه از پایین صفر آغاز می‌کنیم.
Situation where things are really bad. You know, it's not that we start from zero, if you like. It's in some ways we start from below zero.
خطرهای مأموریت حفاظت صلح سازمان ملل متحد از یک منطقه تا دیگر فرق می‌کند. مأموریت جاری در منطقه دارفور سودان بزرگترین و خطرناکترین این مأموریت‌ها دانسته می‌شود. 10000 سرباز، پلیس و ناظران حافظ صلح سازمان ملل متحد در این منطقه جابجا شدند. ماه گذشته 3 سرباز ملل متحد در یک کمین در دارفور کشته شدند و چهارمی به شدت زخمی گردید. سازمان ملل متحد در حال حاضر 16 مأموریت حفاظت صلح در مناطق مانند هایتی، کوسوو، بلندی‌های جولان و کشمیر دارد. اما اکثریت این مأموریت‌ها در مناطق چون جمهوریت دموکراتیک کنگو، ساحل عاج و لایبریا در قاره آفریقا می‌باشند.
جام جهانی 2010 میلادی.
دوره یک چهارم نهایی جام جهانی فوتبال امروز با دو مسابقه ادامه می‌یابد. مسابقه اول میان برزیل با هالند ساعت 6:30 دقیقه آغاز شد و در حال حاضر 28 دقیقه از این مسابقه گذشته و برزیل توانسته یک گل را به ثمر برساند. فردا هم ساعت 6:30 دقیقه مسابقه دیگر میان تیم‌های ارجنتین و آلمان صورت خواهد گرفت و در ساعت 11 تیم های اسپانیا و پاراگوای به میدان خواهند رفت. قرار است مسابقه نهایی یا فاینال جام جهانی امسال به تاریخ 11 جولای برگزار شود. شنونده های عزیز، از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر. اوقات خوش برایتان خواهیم. فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. در پناه عزت متعال باشید.